أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کلام ما در متحریت الارض بود به موری را مرحوم سیدی یزدی بیان فرمود از آن امور چهار امر باقی مانده است یکی از آن چهار امر این است می فرماید فرقی نیست در خف و نعل که مشی علی الارض او المسح بالارض متحر اوست فرقی نیست ما بین این که مصنوع بشود از جلد یا از قطن یا از خشب مما هو متعارفون و غیر اینها از چیزهایی که متعارف است خف درست می کنند، نعل درست می کنند این امر اول است در این عبارت ایشان جای تأمل است اینی که می فرماید فرقی نیست مصنوع از جلد بشود یا از قطن بشود یا از خشب بشود یا از غیر اینها مماه و متعارف مراد از مماه و متعارف چیست؟ آیا متعارف در زمان صدور الاخبار است؟ یعنی اون چیزهایی که متعارف بود در زمان صدور اخبار از ائمه علیهم السلام نعل و خف را از آنها درست می کردند حکم مختص به آنهاست این مرادش است یا مرادش احتمال ثانی است که ظاهرا همین احتمال ثانی مرادشه هر چیزی که خف و از او متعارف بشود درست بشود ولو فی زمان ناهازا ولو در زمان صدور اخبار متعارف نبود سنع خف و نعل از این شی ولکن فی زمان نام متعارف است اگر مرادش امر اول بوده باشد تعارف در زمان ائمه مرادش بوده باشد این دو تا اشکال دارد اشکال اولی این است لازمه این مطلب این است اون چیزهایی که فی زمان نام تعارف است نعل را از او درست می کنند و خف را از او درست می کنند مثل ماده پلاستیک که معروف است فی عصرنا ولیکن در زمان ائمه و زمان صدور الاخبار متعارف نبود لازمش این است که باید بگوییم ارض متحری نیست چون نعلی که از پلاستیک است یا کفشی که از پلاستیک است این یه اشکال اشکال دومی این است یا سید و یا یزدی رحمت الله علیه متعارف بودن چه مدخلیت دارد در زمان صدور اخبار باید اگر مراد زمان صدور اخبار بود باید بلی خفی بوده باشد و نعلی بوده باشد که محتمل بود توجه کردید یعنی واقع می شد سنعه بله نعال و خف و از او ولو نادره ولو فی سور نادره متعارف نبود بلکه بعضی ها نادرند مثلا فرض کنید اونها درست می شردند خف را و نعل را از او بلکه متعارف نبود خب اون هم داخل اخبار است چرا؟ تعارف بودن در زمان صدور اخبار ملاک نیست ولو در زمان صدور اخبار تعارف نداشته باشد ولیکن نادرن واقع می شد، سنه می شد، اونها رو هم می گیرد این روایات. چرا یه چیزی می گویم یادتان باشد یادگار از من؟ آنی که ما نمی توانیم به او ملتزم بشویم، او تقیید مطلقات است و اختصاص مطلقات است به افراد نادره و به صور نادره. این ممکن نیست، این خلاف رویه تکلم است. قوی هست متکلم مطلقی را بگوید، یه فرد نادری که قد یتفق مرادش او بوده باشد و قرینه هم ذکر نکند، این برای تقیید ذکر نکند در کلام، این بله خلاف ظاهر است، خلاف رویه تکلم است. و بدون جهت اخبار را هم که خطاباتی که مطلقاتی که از ائمه صادر شده است یا در قرآن مجید است نمی شود به این معنا حمل کرد. اما مطلق فرد نادرش را هم شامل بشود، چه جوری که افراد غالب و متعارف را شامل است، فرد نادرش را هم شامل باشد. اینا ما ملتزم می شویم، باید ملتزم بشویم. در جایی که قرینه ای نباشد، قرینه خاصه که این فرد نادر مراد نیست، یا انصرافی در بین نبوده باشد که موجب بشود که لفظ منصرف بشود و اون افراد متعارفش، توجه کردید؟ انصرافی در لفظ نبوده باشد، مثل انصراف در لفظ حیوان که منصرف است به غیر الانسان، انصرافی نبوده باشد، قرینه‌ای نبوده باشد، مجرد ندرت موجب نمی شود رفعی ازد اطلاق شد. فرض بفرمایید عبدی که 150 سال عمر کرده باشد، این خیلی نادر است. شاید در 100 سال یا در 200 سال یا در 1000 سال یه دفعه اتفاق بیفته. 150 سال خب اعتق رقبت هم میجیب، اطلاقش او را هم میگیرد. این صناعت فکری همین است، مجرد الغلبه و ندرت موجب نمی شود بر این که بگوییم لفظ و نادر را نمیگیرد، مختص به غالب است. یا باید قرینه ای باشد یا فرض کنید انصرافی بوده باشد. علی هذا الاساسی که هست، بدون جهت در این صحیح احول یا چونده دلیل در باب متحریت الارض، یکی صحیح احول بود که روایت اولی بود در باب 32 که ان فی الرجلیت و علی المغزی الذی لیس بنظیف، مردی قدم می گذارد به موضعی که پاک نیست، آلوده است، ثم یتبعده مکانا نظیفا و تیعل الارض، یعنی اون زمین را پا می گذارد، چه با کفش چه بدون کفش، چه با اون کفش و نعلی که بله متعارف است یا فرض کنید غیر متعارف است، امر اتفاقی است کفش را از او درست کردن، اطلاق هر دوتا را می گیرد. یکی هم صحیحه محمد بن حلبی بود که نزل نافی مکان بیننا و بین المسجد، اون هم همینجور از فرقی نمی کند. ولی من تا اون صورت حافیه است، نعل را نمی گیرد. پس علی هذا الاساس، اگر مراد من ماه و متعارف متعارف فی ذلک الزمان بوده باشد، اولا تعارف فی ذلک الزمان لازم است و ثانیا این است که لازمش این است جنهایی که فی زمان نام تعارف است و سابقا هیچ نبود، نه اینکه امر اتفاقی بود، اصلا نبود، مثل ماده پلاستیک، اونها ملتزم بشویم که متحر نیست. و اگر مراد ایشان من ماه و متعارف، ولو من ماه و متعارف فعلا فی زمان نا باشد، اینجا یه اشکال وارد است، دوتا اشکال وارد نیست، یه اشکال وارد است. ولی آن اشکال را میشه دوتا کرده ها، توجه کردید؟ ولی این رو هم رفته یه اشکال حساب میکنید. اون اشکال چیه؟ اون اشکال این است که میگوییم یا سید یزدی، این روایات در اینها اونی که ولی امام علیه السلام در خطابی بفرماید قضیه کلیه را که علی هر یطهر الباطن الرجل و باطن الخف به عنوان قضیه حقیقیه المشی علی الارض یطهر باطن الرجل و الخف، اینجور روایتی ما نداریم. روایات ما در فرض سوال در جواب سوال سوالی این است، چون دشتا تا روایت بود دیگر، یکی همون صحیح احول بود، فی الرجلی یتا علی الموضی الذی لیس بنظیف ثم یتا بعده مکانا نظیفا. این ظاهرش هم این است که قضیه ایست که اون زمان اتفاق می افتاد، مردی زمین نجس راه می رفت، بعد وارد می شد به زمین پاک، اونجا راه می رفت با کفش یا پا برهنه. خب اون زمان که این سائل سوال کرد، امام علیه السلام هم به اون سوال این گفت لا بأسه، بعد از این که به اون زمین پاک رفت بأسی ندارد. خب این ماده پلاستیک را نمیگیرد، قضیه حقیقی نیستی. اونی که از در اون زمان واقع میشد، سائل از او سوال کرده است و امام علیه السلام هم به او جواب فرموده است، اما این خفی که فعلا مرسوم است چون زمان نبود، وقت الارض به او نبود، او حکمش چیست، این روایت او را نمیگیرد. بدون جهت در ما نحنفی، این که در وعظ کلمات فرمودن این قضیه حقیقی یعنیست، معناش اینه، ولو اینجا نفرمودن، در زورب فرمودن، ولیکن هر دو مسئله چیست؟ یعنی قضیه کلیه ابتداء از امام علیه السلام ذکر نشده است، یا در قرآن مثل حل الله البی بی در هر زمانی، الخمر حرامون خمر در هر زمانی و هر قسمی. این روایات در جواب سوال سائلین وارد شده است، به اون سوال سائلین جواب فرمودند، سائل اونی که پرسیده است از اونی که اون زمان واقع شده یا واقع می شد از او سوال کرده، یا قضیه واقعی محققه بود یا اون واقعه فرضیه بود در اون زمان، این زمان را نمی گیرد. بدون جهت ما اگر بخواهیم حکم را به این زمان تسلیه بدهیم، باید بگیم اطمینان داریم که فرقی نیست، ما بین فرض بفرمایید اون کفشی که در این زمان درست می کنند و در زمان سابق نبود و ما بین اون کفشی که اون زمان بود، خصوصیتی ندارن اینا. باید اطمینان به عدم فرق داشته باشیم. وقتی که یا سید باید اطمینان به عدم فرق داشته باشیم که داریم، هم او فرقی نمی کند، متعارف باشد یا غیر متعارف، در این زمان متعارف باشد یا نباشد. بعد از این که بنا شد اطمینان به عدم الفرق شد، اطمینان به عدم الفرق وجدانن هست، اینجور کفش یه خصوصیتی ندارد، همون لباس پاست. بدون جهت از هر چیز درست بشود، روایات وقتی چون کفش در آن زمان را گرفت، تعدی می کنیم با اونی که لباس پاس در این زمان، توجه کردیم در این زمان هم متعارف باشد یا غیر متعارف باشد. بعد از این که طوری باشد که کفش باشد، نعل بوده باشد، نعل صدق کنند، نعل بوده باشد فرقی نمی کند، هیچ متعارف بشود یا نشود. الان یه نعلیست که فقط بعضش خاص نادرن می پوشن، اونا هم اینجور از حکمش، یعنی برای ماده ای درست شده است که فقط اتفاقیست از اون ماده، خیلی گرانبهاست، اونها هم اینجور از فرقی نمی کند. بدون جهت این قیدی که ایشان در عبارت اروزده است لا یمکنه نا علم سایدت علی لا فرق ما بین اقسام اون اقسام الخف و النعل که مصنوع از جلد بشود یا قطن بشود متعارف بوده باشد یا غیر متعارف بوده باشد بعد از صدق کونی خفن و نعلن بله توجه کردید بلمش باطن او پاک می شود. این امر اول. امر ثانی که در مقام ذکر می کنیم امر ثانی اون مطلبی است که ایشان فرموده است. پشت سر این فرمایش اول فرموده است این که مشی علل عرض متحر زورب بوده باشد بعید نیست ولیکن اشکال است. یعنی بله یه دفعه دیگر نقل می کنم مشی علل عرض متحر زورب بوده باشد اشکال دارد الا ان یتعارف لبسه او مگر اینجا لبس او و پوشیدن او متعارف بوده باشد. یعنی اگر تعارف پیدا بکند پوشیدن زوراب چه زوراب را بپوشند اون وقت زمین مشی علی الارض متحر او می شود. با زوراب می رفت به زمینی که آلوده بود زورابش آلوده شد. توجه کردید زوراب آلوده شد ها نرید زوراب آلوده شد اون با اسفل زوراب بعد همچه مشی کرد علی الارض طاهره اگر متعارف بوده باشد توجه کردید پاک می شود. عرض می کنم او اینجاست که فرمودن متعارف در اون زمان یا در این زمان که اون حرف هایی که گفتم اونجا جاش اونجاست اما زورت جا این حرف ها نیست. چرا؟ ما باید ملتزم بشویم که زمین زورب را هم پاک می کند ولوجه فی ذلک این است کما این که عرض کردیم این روایاتی که هست این روایات ولو قبول داریم که قضیه خارجی هستند یعنی در اون زمان اینی که می پوشیده می شد ولی پا به پا می پوشیدند و با او راه می رفتن سآل از او می شود منطقه به پا پوشیدن و راه به او رفتن متعارف بوده باشد یا نادر بوده باشد ولی اینها دخلی ندارد ولیکن ما قرینه قطعیهی داریم که لبس زورب در زمان صدور ائمه علیهم السلام امر متعارفی بود مثل پوشیدن کفش به پای برهنه چه جور متعارف بود اون زمان پوشیدن زوراب هم متعارف بود اینجور نیست که تازه اینجور شده است. خب کسی بگوید از کجا میگوی این حرف را دلیلت چیست؟ بله میگم دلیلم اون روایاتی است که وفی بلکه در انجام وثقه و صحیحه بود که اون روایات دلالت میکرد در صلات در مالا تتم فیه در اون چیزی که نجس است و صلات در او تمام نمیشود اون عیب ندارد لا بأسَ بالصلات فیه. یادتون افتاد؟ در اون روایات ذکر شده بود کل زورب اون روایات شمون یکی هم صحیحه یا موثقه زراره و غیر اینها بود ذکر شده بود یکی زورب بود اون روایات ذکر شده بود از اون روایات دیگر جای خدشه راه خدشه را بستم ها کسی خدشه نکند که از کجا میگویی این متعارف بود از اون روایات استفاده میشود که در زمان صدور اخبار از ائمه سلام الله علیهم لبس زورب متعارف بود وقتی که متعارف بود این لبسش که متعارف بود بدل الله لازم نیست همین را میگم وقتی که متعارف بود این را میدانید که انسان وقتی که زوراب پوشید اتفاقا این زور میشود که با زوراب ولو از این طرف خونه و اون طرف خونه در حیات میرود اتفاق دارد الان هم همین زور است ولی یه طرفش نجس بود، یه طرف خصوصا اونها اون در اون زمان اون عرب. الان هم همین زور است، توجه کردید. عنوان نل در روایات زشی نشده است. گوش کنید تا مطلب تمام بشود، ببینید چه زور تمام است. عرض می کنم بر این که لبس زورابی که از متعارف بود، اینم متعارف بود، شخصی همون زوراب را پوشیده، از این ور خونه، از این ور حیات اون ور می رفت، که اونجا هم مثلا فرض کنید بچه مثلا فلان کار کرده بود، یا که از نجاست دیگری. عنوان نل نیست، صحیحه احول می جیرد فی الرجلیت علی المغز الذی لیس بنظیف، نمی جیرد این را، یته یعنی قدم می گذارد. فی الرجلیت علی المغز الذی لیس بنظیف، مردی قدم می گذارد به اون موضعی که نظیف نیست. ثم یته بعده مکانا نظیفا، مکان نظیف. وقتی که احتمال دخول در این روایات شد، اطلاق شاملش می شود. وقتی که اطلاق شاملش می شود، متعارف بشود لبسش بدلن نل، یا متعارف نیست، اتفاقا این زور می شود که می دود کار، مثلا زیغ چشید و از این ور دوید با اون ور، پاش را هم گذاشت، شمل اتفاقیست. یعنی اتفاقیست کسیدن اتفاق می افتد، ها؟ تا ما فرض می کنیم فرض ناطق. می جیرد در ما نحنفی این صحیحه این را، بدون زهد کتب نافی تهارت الزوربی مثل نل لا اشکال فی، در این جین روایات می جیرد و زمین متحر است. این هم امر ثانی. بعد امر ثالثی را ایشان زچی می فرماید، درست توجه کنید. خب این را شما می دانید، انسان وقتی که پاش را گذاشت روی ازرهی که اون عذره هم رطوبتی داشت و پاش را آلوده کرد، یه خورده راه رفت در زمینی که پاش است. بعد به پاش چی نگاه می کند، می بیند دیگر از اون عذره و اینها خبری نیست، ولیکن بو می کند، می بیند بو میاد. توجه کردید؟ ایشان می فرماید ملاک در متحریت العرض ازالت العین است، این اگر از زایل بشود از باطن رزل، که به نحوی که بله بعد از مش دیگر اینی ندارد، ولو بو داشته باشد، رایحه داشته باشد، اینها ضرری ندارد، معتبر نیست در حصول طهار لباطن الخف و رزل. زوال الاثر این است که مثلا ممن رایحه یا مثلا اینها منتفی شده باشد. بعد ایشان می فرماید، درست توجه کنید، این را هم داخل امر ثالث می کنید. ایشان می فرماید بلکه اون اجزاء صغار از عذره که در پا می ماند عادتن، اون اجزاء صغار از عذره که به غیر آب نمی رود، ولیکن اون اجزاء صغار دیده نمی شود در پا، لا تتمیز، اون اجزاء صغاری که از عین النجس هست، ولیکن لا تتمیز، که اونها تمیز ندارند، اونها را نمیشه تشخیص داد. ولیکن این بو که میاد معلومه، دیگر اونها مانده است، دیگر بو ولی از کجا میاد؟ توجه کردید؟ سر از سرش نمیاد، از پاش میاد، معلوم است. اجزای صغار خصوصا که انتقال هر از معروضی به معروض آخر محال است، که هم تو ذهن هم دیگری جا افتاده است که بله کلیت هم ندارد. توجه کردید؟ یعنی انتقالش درست است ولیکن کلیت ندارد، این جهت دوست اثر. وقتی که این نحوه شد، ایشان می فرماید اجزاء صغار بقاعش لا تتمیز، عیبی ندارد، ولو احوتین است، احوت استحبابی می شود که اون اجزاء صغار ازاله بشود. اینی که ایشان می فرماید ما باید قبول کنیم، چاره ای نداریم. چرا؟ چون که این اجزاء بو وقتی که آمد معلوم می شود اجزاء صغار باقی مانده است، چون که اون تأثری بل خاصیت زاش در پا نیست. در آب گفتیم این را یادتان باشد که میتفتاد آب را متعفه میکند، این انتقال عرض نیست، تأثیر آب است بل خاصیت. الا انه در پا این زور نیست، دیگر در پا و شف این زور نیست، این همین زور است، اجزاء صغار مانده، ولیکن دیده نمیشود، چیزی نیست. ولیکن بله عقل میگوید، عقل هر کسی با هر کس هم بگی باور میکند که بس این بو از کجا میاد، نیست، دیده نمیشود. این را باید ملتزم بشویم که نه، این عیبی ندارد، پا پاک شده است، برو نمازت را بخوا. چرا؟ برای اینکه اگر در متحریت الارض معتبر بوده باشد، باید انظور بوده باشد که ازا زایل بشود حتی آن اجزایلات تمیز، به نحوی که مثل شستن با آب بوده باشد. این بوده باشد، این را باید ائمه علیهم السلام بگویند، خصوصا در اون صحیحه محمد بن حلبی که حافی هم بود، که اونجا باید بگویند که بابا پات را اونقدر بشش به زمین که پوستش در بره، چون که اون وقت این اجزاء اصغاری زاله می شود که جلده پا از بله جدا بشود، چون که آب چی نیست. این که ائمه علیهم السلام هیچ یعنی جای این هم نبود که این را بفرمایند، این معلوم می شود که ازاله در ما نهنوی مثل ازاله به احزار الاستنجاست که رحمت الله علیه ذکر می کند در عروه. چه جوری که در باب انشاءالله تخلی میاد در باب استنجا، اون موضع الغایه که به احزار است، بله استنجا می شود و یجزی کمن استنجا ثلاثه احزار، او گله می کند نجاست را، ولیکن اجزاء صغار را گله نمی کند، چون که اجزاء صغار لا محال می مانند. چه جور اونجا اون مقعد طاهر شده است، میره نمازش را می خواند بعد از استنجا با حضور قلب، پا هم همین زود است در ما نهنوی، چون و الا مختص می شد به تطهیر بالماء، چون که محتمل نیست که بجد پات را اونقدر بچش که پات بل پوستش در بره از زاش، این که محتمل نبود. این معنا لا محاله این می شود که از زاش صغار عیب ندارد، بدون جهت ایشان هم که دارد و این کانل احوت و علی ازاله، احوت یعنی این است که انسان آب بکشد و الا جای دیگری ندارد، چون که از زاش صغار عادتا نمی رود. این امر سالس بود که قبول کردی. آن وقت میگن انتقال عرض علیکم السلام، میگوین که بله تمام شد مطلب. اما معنای امر رابع که در ما نهلی ویزه چی میفرماید، درست توجه کنید، انسان که میدونید همه مبتلا شدن که پا برهنه راه میرود یا با کفش راه میرود، اجزای ارضیه و اون کفش رو میتسبد، ولو هر دو خشک بوده باشد، زمین هم خشک بوده باشد، توجه کردید، پا هم خشک بوده باشد، پا هم خشک، کفش هم خشک از زیر کفش، زمین هم خشک، ولیکن این که پا می گذارد بر می دارد، پا زیر کفش یا پا تنل قدم اجزاء ارضیه را بر می دارد، بعض اجزاء ارضیه را بر می دارد، خصوصا فرض بفرمایید مثل اون کاغذ ریزه، یا این که مثلا خرده های فرض بفرمایید چیز علف خوش و امثال زالچ، اینها میچسبد فرض بفرمایید به ریسل. وقتی که انسان از زمین پاک آمد به زمین نجس، که در زمین پاک اینها چسبیده بود، به زمین نجس آمد، میخواید عرو عبارتش بفهمید که چه میگوید، گوش کنید. خب وقتی که انسان از زمین طاهر که اجزاء ارضیه را این زیر پاک یا زیر کفش برداشته است آمد به زمین نجس، اون اجزاء ارضیه که در پا هستن اونها نجس می شود. اون علفی که فرض کنید خشک علفی که چسبیده بود به پا، او چه می شود؟ او متنجس می شود دیگر، ولو زیرش چیز بشر است نجس نشود چون جهایل است، ولیکن خودش نجس می شود. خب بعد آمد بعد از این زمین نجس در زمین طاهر هم راه رفت، ولیکن الان که به کفش به پاش نگاه می کند می بیند که اون همون علفه که اونجا چسبیده بود الان هم است که نجس شده بود. ایشان فتوا می دهد اونم پاک شده است، برو نمازت را بخوان ولی اون چسبیده باشد به کفشت اونم پاک شده. اون متنجس، اون یوراستا، مثل اون اجزای لا یورا نیست، در این صورت این اجزا یورا هستند، ولیکن اجزایی بودند، اشیایی بودند، اجزا ارضیه چسبیده به پا طاهر بودند، بعد به واسطه مشی فی الارض النجسه نجس شدند، بعد هم در ارض طاهر راه رفتند. که ایشان می فرماید خدا رحمتش کند که اونها هم پاک شده است. بله احتیاج به شستن باوجود این که اونها که باطن ریز نیستن، اونها مثلا فرض کنید خاشاک است، همین هاست، اونها هم پاک شده است، خورده کاغذ است، اون هم پاک شده است. چرا؟ دلیلش چیست؟ دلیلش همون حرفی است که الان اشاره کردم. این امر عادی غالبی است و اتفاق می افتد عادتاً اگر بنا بود که زمین متحر آنها نبوده باشد، آنهایی که به باطن رزل و الخف می تسبند متحر آنها نبوده باشند، فقط بشره بشره را پاک بکنند یا همون کف پایینی فرض کنید سطح اون باطنی کفش را فقط پاک بکنند، نه چیز دیگر را، باید ائمه علیهم السلام در این روایات ذکر کنند فی الرجلیت علی مکان غیر نظیف، بعد یت مکان نظیفا، امام الاسلام باید تقیید بفرماید که این لا و اسد در صورتی که در پاش چیزی تسبیده نباشد که به مکان نجس نجس شده است، اون وقت باید لابسه را تقیید بفرمایند. جای تقیید است این که امام علیه السلام روحی له الفدا، یاد بگیرید چه جور استظهار می شود از روایات و چه جور استظهار می شود. وقتی که امام علیه السلام روحی له الفدا به این نکته متنبه نکرد سایر را، همین زور گذاشت علی اطلاق لابعثه فرمود امام علیه السلام، از این اطلاق معلوم می شود از این فرمایش ایشان که این مشی علی الارض، یا اگر مسحل بالارض را هم گفتیم که مثل مشی است، اون کما اینجا باطن الرجل و باطن الخف را پاک می کند، اون اجزا و ارضیه ای که لاصق بالخف و چیز است ولیکن متمیز است، اونها را هم پاک می کند. بعد وقتی که مرحوم سید اینا تمام کرد، بله امر بله رابع را متذکر می شود که رب امر رابع است. این ستاره بله یه امر حساب کردیم و الا اون امر خامس می شود. ایشان یه امر اخیری رازه که می فرماید که این زور تعبیر کنیم که بر نخورد به حضرات، ولی به خودمان بر نخورد ها، امر اخیری را هم ذکر می فرماید. اون امر اخیر بله در ما نحنفی عبارت از این است که بله می خواهید بذارم امر اخیر نیست، بله ان امرها را تمام کردیم، مسئله اولاست. همین ای بی ندارد فلزی داشته باشن هر زی داشت، گذشتیم دیگر بچه می گفتیم سر چرا می تراشیدیم، ولی گفتیم هر چی از هر چی مصنوع بشود هر زور بشود او را پاک می کند، آهن داشته باشد، میخ داشته باشد، نعل داشته باشد، هر چی بوده باشد. بعد ایشان در مقام مسئله اولا رازه چی می فرماید، مسئله اولا عبارت از این است که انسان در زمین بله؟ میرسد بحثش خواهم. عرض میکنیم بر اینجا مسئله اولا رازش میکنیم و اون مسئله اولا عبارت از این است که انسان در مکان نجسی راه رفت. بله فرض کنید کفشش هم فرض بفرمایید از اون کفشهایی بود که مکان نجس هم خیلی بود، راه رفت، نجاست یعنی رطوبت نجاست سرایت کرد به داخل کفش، اون سطح داخلی اون زیر کفش توجه کردید او هم خیس شد. مثل اون فرض بفرمایید خیلی کفشها اینجور است دیگر، یعنی اون زمان اینجور بود، الانش را نمیدانم، شاید این زمان اینجور نباشد، چی راه رفت فرض کنید، خصوصا در فصل زمستان اینها که زمین مرطوب بود و مفصل، راه رفت خیس شد، این نجاست سرایت به داخل کفش کرد. بعد هم در مکان نظیف خشکی راه رفت، وقتی که در مکان نظیف خشکی راه رفت ایشان میفرماید اون باطن خوف اون پاک می شود، اون اشکالی ندارد، وقتی که ازاله نجاست شد اون پاک می شود. و اما داخل الخف ولو خشک شده باشد هم، نه او پاک نمی شود، او در نجاستش باقی است. ولوجه فی ذلک این است، ولوجه فی ذلک عبارت از این است که در ما نحنفی اونی که مرتکز است در اذهان متشرع، انصراف را می خواهید زاش اینجاست، اونی که مرتکز است در اذهان متشرع در تتبع در مواردی که متنجسات را با آب پاک می کنند، مرتکز در اذهان این است که آید باید آب به اون موضع متنجس برسد تا اونجا را پاک بکند، این در اذهان هست، و الا دستم توجه کردید متنجس بود تو آب بردم، ولیکن به این دستم گیر چسبیده بود، گیر نگذاش آب برسد به زیرش که متنجس هست، عرف نمیگه زیرش پاک شده، میگه آب نرسید اونجا، یا دستم نجس بود فقط تا انگشتان بردم تو آب همه چپ پاک شده، عرف میگه نه مرتکز این است، چون که در خود لسان ادله است که غسل باید بشود موضع نجس، و تا مادامی که آب نرسیده است به موضع نجس غسل نشود، غسل نمی شود. این در اذهان متشرع است که باید متحر باید برسد به موضع نجس، این قرینه عرفیه در سایر متحرات هم هست، در عرضم هست، عرض متنجسی را نجس می پاک می کند که اون متنجس به زمین برسد، یعنی مماسه با زمین داشته باشد، اونی که مماسه با زمین دارد او همون کف پایی نیست، و اما کف داخل پا او ولو خوش شده است، مثل این زمین مدخلیت ندارد، مثل اینکه می گذاشتیم باد خشک می شد یا خودش خشک می شد، زمین مدخلیت ندارد در خشکیدن او، در ازاله عین از او هیچ مدخلیتی ندارد، بدون جهت اون باطن رز رطوبتش و سرایت شرده است، مثل عین نجاستی است که از زمین به ظاهر رز یا به ظاهر کفش پریده است، چه زور از اون غایتی که در زمین بود پرید به باطن به ظاهر رز یا به ظاهر خوف، این یه فرسخ هم بروی خوب پاک نمی شود ظاهر، چون مدخلی زمین نمی رسد به ظاهر ریز، به ظاهر خوف نمی رسد، زمین مدخلیت ندارد، کفش را به ظاهری اونزا یا با او راه بری هیچ فرقی نمی کند، چه زوری که مرتکز در اذهان این است، چون که زمین مماسه ندارد با ظاهر خوف یا ظاهر ریز او را پاک نمی کند، وقتی که رطوبت سرایت به داخل کرد، اون رطوبت داخله که سرایت شده است از داخل، او مثل اون نجسی است که پریده است رو پا یا رو کف، هیچ فرقی ندارد، زمین مدخلیت ندارد، در طهارت خوف و از او. و این هم ارتکاز هم مستفاد است از اون بنه موارد تطهیری بلی ما که بالاترین متحرات است. ما دامی که آب نرسد غسل محقق نمی شود و متحر نمی شود، متحر باید به موضع متنجس برسد. رو علا حاضر اساس اون باطن در نجاستش می ماند. بلکه اگر رطوبت به باطن کفش سرایت نکرد ولیکن به زوف اون تخته کفش رفت، همین زور غیر اتفاق می افتد دیگر. چرم است، رطوبت نفوذ کرده است به چرم. وقتی که در زمین طاهر راه می رود فقط سطح ظاهر کفش پاک می شود. و اما اون زوفش که رطوبت نجس و او سرایت کرده از او در نجاستش باقی میماند. سابقا در تطهیر بالماء گفتیم اگر ذوف متنجس بشود اون وقت پاک میشود که آب طاهر نفوذ کند. و بما این که این نفوذ دیگر در زمین امر غیر معقولی هست، زمین مماسه نمی کند الا به صد، بدون صد اون ذوف در نجاستش باقی میماند، متطهر نیست. و مستفاد از روایات همون است که اونی که وطع می کند در زمین طاهر او پاک شده است، به مناسبت که موضوع کما ذکرنا، یعنی اونی که مماسه با زمین دارد بلیمش او پاک می شود. و اما اگر نجاست رو پا بوده باشد یا رو کفش بوده باشد که زمین هیچ مدخلیت ندارد در طهارت او، مماسه با او ندارد، او نه در نجاستش باقی است. والله سبحانه و العالم، والحمد لله رب العالمين.